امروز به شما عرض کنم برادران خواهران، ابزاری که در دست دشمنان ما میتوانه فعال بشه و ازش حد اکثر استفاده رو دارن میکنن، اختلافات شیعه و سنی، اختلاف قومیت‌ها، اختلاف ملیت‌ها، تفاخرهای غلط مسئله شیعه و سنی رو بزرگ دارن میکنن، سعیشون این از اختلاف ایجاد کنن. میبینید در کشورهای اسلامی، در همین کشورهای انقلاب کرده اختلاف ایجاد میکنن، در نقاط دیگر دنیای اسلام اختلاف ایجاد میکنن. غرب و آمریکا دشمن دنیای اسلامه، دشمنن. با این چشم باید نگاه کرد به حرکات اونها. همه باید بیدار باشن، همه باید هوشیار باشن.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک.
جاده گیلگادر بر اساس زندگی نامه شهید ماشالله استاد مرتضی. نویسنده مریم سادات زکریایی، راوی مهدی نمینی مقدم، صدابردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل دوم، دستمال گلدوزی شده. سال 1330 با سید عبدالحسین واحدی آشنا شد که از یاران نواب صفوی سید مجتبی میرلوهی پایه‌گذار گروه فداییان اسلام بود. این گروه با هدف ایجاد یک حکومت اسلامی به سرعت رشد کرد. شعارشان این بود که قوانین شرعی باید اجرا شود و عمل به آن میتواند ایران را نجات دهد. به خاطر همین شعار گرایش مردم به این گروه زیاد بود. ماشاءالله هم وقتی نسبت به تفکراتشان شناخت پیدا کرد، ارتباطش با آنها بیشتر شد. نه در قالب یک عضو، بلکه به عنوان یک جوان آگاه و مذهبی گاهی در جلساتشان شرکت می کرد. بعد از آن ظاهرش را هم تغییر داد و مثل خیلی از اعضای گروه کت و شلوار می پوشید. اواخر سال 1334 شمسی را شوهر داد و برایش جهیزیه تهیه کرد. روزهای آخر سال بود و همه در تکاپوی خرید عید. برای خودش پارچه کت و شلواری خرید تا بدوزد و در مراسم عروسی خواهرش بپوشد. از سر کار که به خانه برگشت به مادرش نشان داد. کبرا خانم دست زیر پارچه گرفت و لمسش کرد. جنسش خیلی خوبه. ماشاءالله رو کرد به برادر کوچکش و گفت: محمد، به نظرت این چطوره؟
قشنگه داداش.
پارچه را توی دست‌های محمد گذاشت. اگه قشنگه قد و اندازت رو میگیرم و برات میدوزم.
پس خودت چی؟
من یکی دیگه میخرم. این مال تو.
صدای اذان از بلندگوی مسجد به گوش رسید. سر محمد را بوسید و او را بغل کرد.
داداش جان، بیا بریم نماز بخونیم. نماز اول وقت یه لذت دیگه ای داره.
احمد آشپز گندلات محل بود و برای خودش نوچه هایی داشت. پاتوقش هم قهوه خانه نزدیک امامزاده یحیی و باغ پسته بیک بود. ماشالله با این جور آدم ها نه دمخور می شد و نه سلام علیکی داشت. یک روز که ماشالله بی خیال از کنارش رد می شد، احمد آشپز به او پیله کرد که چرا به من سلام نکردی؟ بعد هم سیلی به صورتش زد. می خواست ماشالله عصبانی شود و درگیری درست کند. اما او بی آنکه جوابش را بدهد راهش را گرفت و رفت. دو سه نفری از همسایه ها شاهد ماجرا بودند. جلوی در خانه برای کبرا خانم تعریف می کردند. محمد حرفهایشان را شنید. سر شب از خانه بیرون زد و رفت جلوی قهوه خانه. با صدای بلند داد زد:
احمد آشپز کیه؟
یکی از نوچه هایش گفت:
احمد نه، و احمد آقا، اون آقایی که رو تخت نشسته.
بیا بیرون، باید کار دارم.
احمد آشپز از همانجا که نشسته بود گفت:
تو کار داری؟ بیا جلو ببینم چی میگی.
چرا به داداشم کشیده زدی؟
خندید و دندانهای زردش پیدا شد. دود قلیان را بیرون داد.
تو داداشم اون پسری که بهش میگن شیخ؟
آره.
نگاهی به سر تا پای محمد انداخت.
داداشت شیخه، ولی ادب نره. به بزرگترش سلام نکرد. تو هم اینجا هستا، روزات بیاد.
محمد حسابی عصبانی شده بود. نگاهش به منقلی افتاد که داخلش زغال گرم و قرمز می سوخت و تعدادی قوری رنگی رویش بود. یک هو زد زیر منقل و قوری های پر از چای این طرف و آن طرف پرت شد و چای گرم داخلش هم دست و پای چند نفرشان را سوزاند. نوچه های احمد آشپز دنبالش کردند و او هم پا به فرار گذاشت و تا دم در خانه یک نفس دوید. روز بعد ماشالله که از سر کار برگشت ناراحت بود.
مادر، من از دست این محمد چی کار کنم؟ رفته قهوه خونه دعوا را انداخته.
برادرش خواست حرف بزند که مادر مانعش شد. گفت:
پسر من، خب داداشته، به خاطر تو رفته.
من که گذشتم ازشون، کینه‌ای به دل ندارم. جوابشونو ندادم تا اونا شرمنده من باشن. اما حالا از فردا باید با خجالت از توی محل رد بشم. چیه که داداشم رفته سر و صدا کرده؟ نگاهی به محمد انداخت. داداش من، اونا ادب ندارن، بهشون میگن لات، تکلیفشون معلومه. ما پدرمون اصحابی بوده، نباید مثل اونا رفتار کنیم. نه تنها با آدمهای اطرافش مهربان بود، نسبت به حیوانات هم عاطفه داشت. یک روز همراه محمد از خیابان عبور می کردند. جوانی هم سن و سال آنها به جان گربه زبان بسته ای افتاده بود و با چوب او را می زد. ماشالله جلو رفت.
عزیز من، چرا حیوان بیچاره رو می زنی؟
جوان براق شد توی صورتش.
کاری نباشه، وگرنه تو را می زنم.
محمد ناراحت بود و صورتش سرخ شده بود. ماشالله نگاهی به او کرد. اشکالی نداره، آدم باید با مردم مهربون باشه. ما قصدمون این بود که نصیحتش کنیم. حالا یا قبول میکنه یا نمیکنه مهم نیست، ما وظیفمون رو انجام دادیم. خودش هم یک بچه گربه داشت و حیوان به او عادت کرده بود. صدایش را که میشنید جفت پا میپرید جلوی او تا غذایش را بدهد. زیاد اهل خرید کردن نبود، اما به خاطر بچه گربه میرفت بقالی و برایش شیر میخرید. آدم کم غذایی بود و با یک لقمه نان و پنیر هم سیر میشد. بین غذاها فقط آبگوشت را خیلی دوست داشت و کبرا خانم هم میدانست وقتی آبگوشت درست میکند، قبل از اینکه کاسه همه را پر از آب گوشت کند، دو سه لقمه از دنبه کوبیده شده سهم ماشالله است. بین میوه ها هم عاشق هلو بود. یک بار پاکتی پر از هلو خرید و تا به خانه برسد، در حالی که مشغول روزنامه خواندن بود، تقریبا همه‌اش را خورد. جلوی راپله نگاهی به پاکت انداخت و خنده‌اش گرفت. داد دست محمد.
داداش جان، فقط دو تا مونده. یکیش مال تو، یکی هم مال مامان.
به نواب صفوی خیلی علاقه داشت و از وقتی در جلسات گروه فداییان اسلام شرکت می‌کرد، مطالعه کردنش شکل خاصی گرفت و با هدف می‌خواند. گاهی هم چند کلمه‌ای برای خانواده‌اش حرف می‌زد. مجله ترقی داستان‌های دنبالدار چاپ می‌کرد و او هم از طرفدارهای پروپا قرصش بود. سر سفره صبحانه مجله روی پایش بود و یک جرعه چای می‌خورد و یک خط داستان می‌خواند. کبرا خانم گفت:
ماشاءالله، بلندتر بخون ببینم چی نوشته مادر.
یواش نوشته، نمیشه بلند خوند. سه نفری خندهشان گرفت. با این حرفایش مادر و محمد را به خنده وامی داشت.
شیخ احمد کافی در خیابان امیریه مهدیه را انداخته بود. ماشاءالله روزهای جمعه همراه مرتضی شوهر شمسی برای نماز صبح و دعای ندبه به مهدیه می رفت. کم حرف بود. یا سرش را با کتاب گرم می کرد یا می رفت مسجد. گاهی هم سری به سینما می زد. اینها تنها تفریحایش بود. یک بار طبق معمول همراه مرتضی رفتند به یکی از سینماهایی که در خیابان منوچهری یا لاله‌زار اکنون بود. همین که تیتراژ فیلم شروع شد و عکس شاه روی پرده به نمایش درآمد، همه دست زدند و از جا بلند شدند. شوهر خواهرش کنار گوشش گفت: این جماعت رو ببین که به خاطر اسم شاه از جا بلند میشن. ماشاءالله گفت: این جماعت خبر ندارن شاه و دوروبریاش چه ستمی در حقشون میکنن. اگه میدونستن بلند نمیشدن. سال 35 بود و گروه های مخالف رژیم هنوز شکل و انسجام نگرفته بودند. کمتر کسی جرأت داشت علنی علیه شاه مملکت حرف بزند. آن روز ماشاءالله در راه برگشت از عقاید و نظرات گروه نواب صفوی برای مرتضی حرف زد. سال 1338 بود. بعد از جریان کودتای 28 مرداد، تشکل‌های سیاسی و مبارزاتی تا حدی متلاشی و منحصر به تعدادی احزاب ملی شدند. جنبش‌های کارگری برای گرفتن حقوق کارگران در سطح کشور آرام آرام در حال شکل گیری بودند و رژیم پهلوی برای اینکه چهره خود را مردمی نشان دهد، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را به وجود آورد که به آنها فعالیت‌های سندیکایی می‌گفتند. و آن زمان چیزی حدود 30,000 کارگر را تحت پوشش خود داشت. از طرفی این فعالیت‌ها به شدت تحت کنترل رژیم بودند تا مبادا افراد دست از پا خطا کنند. افرادی که شور مبارزه داشتند دو دسته شدند. یک دسته در گروه‌های کارگری و کارفرمایی و دسته دیگر در قالب هیئت‌ها و مجالس عزاداری در مساجد و حسینیه‌ها دور هم جمع شدند و سعی می‌کردند این تشکل‌ها را حفظ کنند. بافنده‌ها هم برای خودشان هیئتی داشتند و یکی از افراد مؤثرشان آیت الله انوری بود. ماشاءالله گهگاهی در این هیئت شرکت می‌کرد. دوستی علی محمد ختنی‌فر و ماشاءالله از همان زمان شروع شد. علی محمد رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران بود و ماشاءالله هم در یک کارگاه بافندگی در خیابان منوچهری کار می‌کرد. ماشاءالله با استعداد و همتی که داشت تقریبا در تمام رشته‌های نساجی و حتی تعمیرات و مسائل فنی ماشین‌های دستی تا ماشین‌های مدرن الکترونیکی مهارت کسب کرده بود. بعد هم وارد سندیکای کارگری صنف بافنده شد که اسمش سندیکای کارگران بافنده سوزنی بود. گاهی اوقات تا ساعت 2-3 نیمه شب داخل دفتر سندیکا میماند و با علی محمد و بقیه اعضا راجع به ظلم و استبداد رژیم پهلوی بحث و گفتگو میکرد. هر کس کتاب خوبی به دستش میرسید به دیگری هم میداد تا بخواند. کتاب، اعلامیه، مخفیانه بینشان دست به دست میشد. اصلاً حوصله خرید کردن نداشت، اما شمسی که میگفت به حرفش گوش میکرد. شمسی بلد بود چطور با ماشاءالله حرف بزند تا او را مجبور به خرید کند. داداش یه دست استکان بخر، استکانای مامان تک و توک لپر شده، بعد مهمون میاد خونتون، یه حوره تمیزم برای مهمون بخر، مامان بنده خدا نمیتونه. لباس پوشید و از خانه بیرون رفت. یک ساعت بعد با حوله و دو دست استکان به خانه برگشت. اینم از چیزایی که خواسته بودی، همشو خریدم. دست درد نکنه داداش، چرا دو دست خریدی؟ اون یکی مالی بنده خدایی که احتیاج داره، دستش تنگه. ماشاءالله خودش وضع خیلی خوبی نداشت، ولی اخلاق آقا حبیب الله را ارث برده بود. تا جایی که دستش میرسید به هر آدم نیازمندی کمک میکرد. در مجالس عزاداری امام حسین پای سماور مینشست و چای میریخت. هر جا هیئتی برای سید الشهدا برگزار میشد خودش را میرساند. اوقات بیکاری زیادی نداشت. گاهی که خواهرها به دیدنش می آمدند اصرار می کردند: داداش بیا یه دقیقه بشین پیش ما با هم حرف بزنیم. آبجی 1000 تا کار بی خودی دارم. این یکی از تکی کلامهایش بود.
همسایه روبرویی مدتی پیش 400 تومان از آقا ماشالله قرض گرفته بود. منصوره از ماجرا خبر داشت. هر بار که به دیدنش می آمد می گفت داداش برم در خونشون پولتو بگیرم؟ نه آبجی خانم، این کارو نکنی ها. اگه داشت که می آورد. آبروی مردمو نباید بریزیم، آبرو خیلی قیمت داره. دل رحم و دلسوز بود. همراه برادرش برای انجام کاری به خیابان شاه رفتند. هوس نانخامه‌ای کردند و به قنادی نوبخت رفتند که شیرینی‌هایش معروف بود. نفری دو تا سفارش دادند و پشت میزی نشستند. همینطور که منتظر بود چشمش به بیرون از مغازه افتاد. پیرمردی با لباس مندرس از پشت شیشه به آنها نگاه می‌کرد. ماشاءالله بلند شد و رفت جلوی پیشخوان. دو تا هم برای پیرمرد سفارش داد. اول نانخامه‌ای‌های او را داد و بعد مال خودشان را گرفت و نشست پشت میز. محمد هاج و واج به او زل زده بود. اینجوری نگام نکن، اگه بهش نمیدادم از گلوم پایین نمیرفت. یک روز مرتضی و محمد در خیابان منوچهری کار داشتند و اتفاقا ساعت تعطیلی ماشاءالله بود. جلوی در کارگاه او را دیدند و با هم به خانه برگشتند. وسط راه یهو ماشاءالله گفت بریم اون طرف پیاده رو. مرتضی با تعجب پرسید برای چی؟ مگه چی شده؟ این بنده خدا که داره از روبرو میاد چند وقت پیش ازم پول دستی گرفته و هنوز بر نگردونده. میترسم دستش تنگ باشه و منو ببینه و خجالت بکشه. خدا رو خوش نمیاد، دلش میشکنه. محمد که آن روزها در اوج نوجوانی بود روز بعد به سراغ مرد بدهکار رفت و طلب برادرش را از او گرفت. غروب که برادرش از سر کار برگشت پول را دستش داد. ماشاءالله آنقدر ناراحت شد که تا یک هفته با محمد حرف نزد. یک روز او را به کناری کشید و در گوشش زمزمه کرد یه چیزایی در موردت شنیدم، درسته؟ محمد که دست و پایش را گم کرده بود آب دهانش را قورت داد. چی داداش؟ از جلال آل احمد که معلم ادبیات مدرسه‌تونه شنیدم میری مراسم شعرخونی. داداش من بین شعرا عاشق سعدیم. بخون ببینم کدوم یکی از شعرهای سعدی رو از حفظ بلدی. محمد شروع کرد به خواندن و ماشاءالله که دست زیر چانهش گرفته بود با لبخند سرتکان میداد. داداش خدا کمی علاقه من به درس رو بده به تو که به چسبی به درس و مشق تو اینقدر هر سال درجا نزنی توی کلاس. کمی هم از روح بلند تو رو بده به من. دبیرستانی که محمد درس می‌خواند قبل از چهارراه سرچشمه بود. دبیرستان بهبهانی. اواسط سال 1342 سر جریان قیام 15 خرداد محمد و دوستهایش علیه رژیم فعالیت می‌کردند. ساواکی ها ریختند توی مدرسه و خیلی از بچه ها را گرفتند و بازجویی کردند. به او هم توپ و تشر زدند.
پسر جون برای چی میری دنبال این حرف ها؟ چیکار میکنی؟ زهرا کجا میری؟ تو رو توی خیابون استانبول دیدن، برای چی میریم مدرسه اون خیابون؟
دست و پاهایش از شدت ترس میلرزید. آقا میریم اونجا نماز جماعت میخونیم.
تو چه نسبتی با سید محمود طالقانی داری؟ باش دوستی؟ فامیل شماست؟
نه ایشون امام جماعت مسجده. به خانهشان هم رفتند و شروع کردند به گشتن. محمد تعدادی اعلامیه توی خانه پنهان کرده بود. محمد را با اعلامیه ها بردند ساواک. تهدیدش کردند که دیگر هیچ مدرسه ای او را راه نمی دهد. ماشاءالله با کمک دوستانش محمد را از مهلکه نجات داد. آن روز به خانه که برگشتند نهیبی به محمد زد. نباید اعلامیه رو اینطوری توی خونه نگه می داشتی. هنوز مدتی از این ماجرا نگذشته بود که محمد به دختری علاقمند شد و مادر را برای خواستگاری فرستاد. اما پدر دختر رضایت نمی داد. تهدیدهای ساواک و شکستی که در عشق خورده بود باعث شد قصد ترک تحصیل کند. ماشاءالله مانعش شد. دست محمد را گرفت و او را برای گردش به آب کرج یا بلوار کشاورز برد. در راه برگشت سری هم به میدان اسب دوانی زدند و مسابقه اسب دوانی را تماشا کردند. توی راه با برادرش صحبت کرد، شاید او را راضی کند که به مدرسه برگردد. اما محمد کوتاه نمی آمد. مدتی نرفت مدرسه. ماشاءالله هرچه پافشاری کرد تأثیری در تصمیمش نداشت. حتی چند وقتی با او قهر کرد.
من دیگه باهات حرفی ندارم. هر وقت آقا شدی و رفتی سراغ درست بیا پیش من.
ماشالله اهل ورزش نبود. فقط برای تماشای کشتی غلامرضا تختی خودش را به ورزشگاه امجدیه می رساند. محمد یا فوتبال بازی می کرد یا کوهنوردی می کرد یا می رفت زورخانه. اما دیگر درسش را ادامه نداد. ماشالله که دید حریفش نمی شود و تصمیمش را گرفته، محمد را به خدمت سربازی فرستاد. دوره خدمت محمد که تمام شد، خیاطی را به او یاد داد و او را برد کارخانه پیش خودش. کم کم حضور ماشالله در جریانات سیاسی پررنگتر می شد. مطالعه و گوش دادن به حرفا و استدلالهای دیگران خیلی از حقایق را برایش روشن کرد و سمت و سوی فکریش به حمایت هرچه بیشتر از امام خمینی گرایش پیدا کرد. بعد از مدتی در انتخابات هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت کرد و عضو هیئت مدیره شد. در شرکت تعاونی صنف بافندگان هم فعال بود. این قضایا بعد از تصویب لایحه کاپیتالاسیون اتفاق افتاد. آن سالها کارهای سیاسی به چند شاخه تقسیم می شد. غیر از گروه‌های مختلف و هیئت مؤتلفه اسلامی، عده‌ای از دانشجویان در قالب تشکل‌های دانشگاهی شروع کردند به مبارزه با رژیم پهلوی. حرکت دیگر هم تشکل دانشجویان مذهبی بود. اصناف هم مبارزات خودشان را ادامه می دادند. امام خمینی معتقد بود که اگر مردم هوشیار شوند، هیچ احتیاجی به حرکات تند سیاسی نیست و به راحتی رژیم پهلوی متلاشی می شود. به همین خاطر تعدادی تشکیلات مخفی شکل گرفت که هیچ اسم و رسمی نداشتند و کارشان حمایت از گروه‌هایی بود که تقریباً با مبارزات امام خمینی همسویی داشتند. یکی از این سازمان‌ها که علی محمد ختنی‌فر در آن عضو بود، تشکیلات پنهانی و حفاظتی کاملی داشت و هر یک از شاخه‌های آن حداکثر دارای 5 نفر عضو بود: رئیس، نایب رئیس، مسئول امور مالی، مسئول فرهنگی، مسئول آموزشی و عملیاتی. ماشاءالله هم به خاطر پشتکارش و هم به دلیل آگاهی سیاسی که نسبت به وضع مملکت داشت، مورد توجه اعضای این تشکیلات قرار گرفت. گروه‌های مختلف کارگری به باغ‌ها و مراتع اطراف منظریه می‌رفتند و با هم وارد بحث و مذاکره می‌شدند. ماشاءالله در تمام این بحث‌ها شرکت داشت و با گروه‌های مختلف، به ویژه با چپی‌ها و افرادی که مخفیانه عضو حزب توده بودند، جدل می‌کرد. اعضا از علی محمد ختنی‌فر خواستند تا ماشاءالله را جذب کند. ورود به این سازمان شروط زیادی داشت، از جمله اینکه باید از کلیه گروه‌های دیگری که عضوشان بود بیرون می‌آمد، از بحث و مجادله پرهیز می‌کرد، علی‌رغم اینکه علی موسوی گرمارودی خودش یکی از اعضای این سازمان بود، باید ارتباطش را با او قطع می‌کرد. به این ترتیب ماشاءالله با واسطه و کمک علی محمد به این تشکیلات معرفی و پس از گذراندن تمرینات تئوری و عملی تایید شد. او خیلی زود پیشرفت کرد و به خاطر هوش، چابکی و مطالعات زیادی که داشت توانست یکی از اعضای اصلی بشود. یکی از سرشاخه‌های سازمان علی محمد ختنی‌فر و نفر دوم همان شاخه ماشاءالله استاد مرتضی بود. این دو نفر رابط شاخه‌های دیگر و همچنین با سلول‌های زیرمجموعه خودشان بودند. تمام افراد باید هر جلسه مطالعه می کردند و نتیجه اطلاعات جدید را با دیگر افراد در میان می گذاشتند. هم آموزش می دیدند و هم به دیگران آموزش می دادند. یکی از این کارها آموزش های رزمی ورزشی بود و به خاطر محافظت از اعضا انجام می شد. دوره حساسی برای ماشاءالله رقم خورده بود. در آن روزها که برای امرار معاش خانوادهش سخت کار و تلاش می کرد و مراقب برادرش هم بود، به تشکیلاتی پا گذاشته بود که اگر به هر نحوی گیر ساواک می افتاد، آخر و عاقبت روشنی نداشت و معلوم نبود چه بلایی سرش می آوردند. سال 1346 بود. 31 سال داشت ولی به خاطر مادر و برادرش هنوز ازدواج نکرده بود. کبرا خانم خیلی از این موضوع ناراحت بود. یک روز مفصل با ماشالله حرف زد تا راضیش کند. اینقدر منو اذیت نکن مادر، تو رو به خدا رضایت بده، به فکر خودت باش، بس دیگه، سی رو هم گذروندی. ماشالله مشغول مطالعه بود، کتاب را بست و از جایش بلند شد، آن را روی تاقچه گذاشت. کبرا خانم چشمش به دهان او بود. چرا جواب نمیدی مادر؟ سرش را پایین انداخت و گفت باشه، قبوله. سری از اتاق خارج شد و به طرف در حیاط رفت. کبرا خانم که از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید، چادرش را سر کرد و به خانه دخترش رفت. آن روز منصوره در را که به روی مادرش باز کرد، با چهره خندان او روبرو شد. منصوره، مشتلق بده. مامان، چی شده که اینقدر خوشحالی؟ داداشت بالاخره رضایت داد ازدواج کنه. باید براش یه دختر خوب پیدا کنیم. منصوره موضوع را با همسایه ها در میان گذاشت و عکس برادرش را به آنها نشان داد. ماشالله پسر زیبایی بود و چهره دلنشینی داشت. فاطمه سلطانیه تهران به دنیا آمده و مدرک سیکل داشت. 16 ساله بود. دفعه اول کبرا خانم و ماشالله و منصوره 3 نفری رفتند. میخواستند 2 تا جوان همدیگر را ببینند. فاطمه او را پسندیده بود. فقط از صورت سبزه و آفتاب سوخته ماشالله متعجب شد. به مادرش گفت این آقا خیلی سبز است. این که ملاک نیست دختر من، باید ببینیم اخلاق و رفتارش چجوریه. ملوک خانم مادر فاطمه برای تحقیق به محله آنها رفت و از همسایه هایشان پرسجو کرد. گفتند خانم، حتما سر سجاده نماز از خدا خواسته بودی که چنین دامادی بهت بده. این جوون از بهترینهای محله ماست. وقتی خانواده سلطانی خیالشان از بابت اخلاق ماشالله راحت شد، مراسم عقد را با مهریه 20,000 تومان برگزار کردند. بعد از عقد ماشالله پیشنهاد داد برای تفریح بروند پارک لاله. فاطمه که برای اولین بار میخواست با او بیرون برود، خواهر شوهرش منصوره را هم با خودشان همراه کرد. بعد از آن فاطمه را به سینما هم میبرد. هر دو کمرو و با حجب و حیا بودند و حتی وقتهایی که بیرون می رفتند زیاد با هم صحبت نمی کردند. یک روز رفت خانه پدرزنش و دستمالی که اسم ناهید رویش گلدوزی شده بود به فاطمه داد. می دونم اسمت خیلی قشنگه، ولی متوجه شدم که توی جمع خانوادگی فاتی صدات می کنن. برای همین می خوام از این به بعد همه بهت بگن ناهید تا دیگه کسی اسم تو سبک صدا نکنه. ماشالله بچه دوست بود، اما پسر یا دختر برایش فرقی نداشت. به ناهید گفت خانم، هرچی که خدا بهمون بده برای من عزیزه. ناهید که دردش گرفت، مادرش او را برد میدان حسن آباد بیمارستان یاسر. بعد هم به کارخانه زنگ زد و خبر به ماشالله رسید. 27 تیر 1347 دخترشان به دنیا آمد. اسمش را خودش انتخاب کرد، مژگان. 1 سال خانه خواهرش زندگی کرد و بعد از آن زن و بچهش را برد پیش مادرش. از برشکاری پارچه شروع کرده، دوخت و دوز را به طور کامل یاد گرفته بود. یکی از رشته های صنعت نساجی کشبافی بود و ماشالله کشبافی را هم آموزش دیده بود. به کار ماشین های بافت و دوخت تسلط داشت، تا حدی کارهای مکانیکی و فنی دستگاه ها را هم انجام می داد. سال 1349 توانست سرپرستی بخشی از کارخانه را به عهده بگیرد. در خیابان کوکاکولا مستأجر بود و هنوز موقعیتی نداشت که خانه بخرد. دی ماه همان سال دختر دومش میترا به دنیا آمد.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیب